پذیرفته بود، یکم تو ایران تو نظام سلطنتی. به این جامعه نمیگیم جامعه سیاسی اسلام، این جامعه جامعه فرهنگی هست، یک ملت فرهنگی هست، فرهنگ مشترک داره. تعریف فرهنگی جامعه شناسی بکنیم درسته، اما جامعه سیاسی نیست. چرا؟ چون تعصب مشترک نداره. اما الان این جامعه در حال شکلگیری است. من عرض کردم تا زمانی که یک تعصب شروع میشه، تا به پیروزیش برسه و قدرت رو به دست بگیره، جامعه رو شروع میکنه به شکل دادن، اون روزی تبدیل به جامعه سیاسی کامل میشه که نظام سیاسی رو هم به دست بگیره. الان یک تعارض تعصبات ما در جهان داره، جهان اسلام در مقابل جهان غرب، و اخیرا مسیحیت هم به تکاپو افتاده، مذهبی های دیگر هم به تکاپو. الان در حال شکلگیری یک نوع تعصب هستیم. این که کدوم یک از این تعصبات به پیروزی خواهند رسید و دوباره یک نظام سیاسی، اگر این تعصب به پیروزی برسه، میدونید نظام سیاسی مرزبندیش عوض خواهد شد. شما نمیتونید جهان اسلام رو، جامعه سیاسی شو تشکیل بدین مگر این مرزها رو از دست بدید. دچار تردید نشیم که بگیم آقا صدور انقلاب این نیست که ما دیگر کشورها رو بگیریم. باب میگه نه، این هست که بگیریم، نمیدونیم مشکلی شده تو مملکت ها. حرف واقعا یکیه، حرف یکیه. اگه جامعه سیاسی اسلام بخواد تشکیل بشه، باید یک سلسله مراتب قدرت واحد درش ایجاد بشه. حالا یا بس اصلا این میشه فدرال دیگه، نظام فدرال. خدا خیر، این میشه فدرال، این میشه فدرال آلمان مثلا، یا الان فدراتیزی که در اروپا داره ایجاد میشه، یا فدرالی که در آمریکا داریم. ولی نظام واحد رو باید بپذیریم. مردم جهان اسلام دارن میپذیرن، کم کم انشاءالله ایجاد میشه، تا برسیم به خود نظام ها هم بپذیرن. نظام ها هم مجبورن کم کم، اگه ما عرضه داشته باشیم، یعنی مسلمان ها عرضه داشته باشن. بله؟ نه، ما معتقدیم که سرانجام از اون در جامعه نمونه عالی معتقدیم که حضرت خواهند اومد به سلسله مراتب قدرت رو ایجاد خواهند کرد با برداشتن کاسه سر، ولی در اون سمت داریم پیش میریم. بله الان هم داریم به سمتش پیش میریم. این نشوندنده یک فعل سیاسیه دیگه. اگه ایراد دارید بفرمایید که من جواب بدم خدمت. ما در بله ببینید، ما در این مسئله سلمان رشدی یا جریان انگلیس یا امپریالیز به طور نسبیت داریم دست میرسیم به یک جامعه سیاسی واحد. البته من عرض کردم این چه که فهم میگیم مسئله نسبی، جامعه عالی یا جامعه نسبی، این که همین تعصبات نسبیه، تعصب نسبی، نظام سیاسی هم نسبیه. مطلق رو ما معتقدیم در آخره، یعنی در زمان حضرت ایجاد خواهد شد. ولی الان جامعه سیاسی، یعنی الان شکل وقت امام فتوا میده در جنوب آفریقا تظاهرات میشین، چیه؟ اینشون دنبه یک رهبری و یک رهرویه دیگه. این که برقرار شد جامعه سیاسی داره تشکیل میشه. فارابی هم چیز رو نداره. کجا؟ نه، سعادت روشون معتقد آخرت تامین بشه، ولی نظام رو خب بله سعادت فرمایشون درسته، نظام رو معتقد نظام، بله ما مستلزم نظام. بنابراین ما به این میرسیم که انشاءالله اگه تعصب جدیدی مبتنی بر اعتقادات مذهبی تشکیل بشه، این امید میره، یعنی با توجه به این بحث علم سیاستی که خدمتون سر کردیم و جامعه شناسی، وظیفه ما دوچندان خواهد شد که تعصب مذهبی رو، محور مذهب رو قوی بکنیم، تقویت بکنیم، تا به قدرت و به نظام سیاسی واحد برسیم. بدون تعصب مذهبی به نظام سیاسی مذهبی نخواهیم رسید. نسبی که عرض کردم یعنی مطلق نیست. الان هم در جامعه ایران شما یک نظام سیاسی دارید، یک تعصب نسبی مذهبی دارید. یعنی اینجوری نیست که همه مردم الان تعصب شیعه داشته باشن، یا تعصب اون چیزی که مثلا شما به امام تعصب دارید مردم همه اینجوری داشته باشن. این نسبیه. ولی تا زمانی که این تعصب از تعصبهای دیگر مثل تعصبهای قومیت و تعصب ملی‌گرایی برتره، این نظام حفظه. وقتی تعصبهای دیگر تقویت شده، نظام متزلزل خواهد شد. بفرمایید. ملت دیگه تناقض دولت بیشتر می‌کنه. ملت دیگه از اون ملت دیگه. بله. ملت دیگه شما تعریف کردید از اون ملت دیگه. ما شاید دیگه هم رسیدم به اینجا دیگه. کاملا نکته جالب یادآوری جالبی بوده. ببینید ما به اینجا رسیدیم که اگه ملتی به اینجا برسه، یک نظام سیاسی و تعصب سیاسی برسه، این تشکیل دهنده دولت‌های ویلی است. این که ما میگیم ملت نمونه عالی جامعه سیاسی، منظور ما دارای این ملت است. اما ملت های فعلی از کدام با توجه به نسبیت قضیه مطلق نیست اینا. اما یک تعصب، الان شما مصر رو نگاه کنید، یک مصر الان در حال شکل گیری یک تعصب هست که تعصب ناسیونالیسم ناصر رو زیر سوال برده، در حال انقلابه. ولی الان ایران تعصبش یک تعصب حاکم شده. پاکستان در حال شکل‌گیری یک تعصب جدیدی است. افغانستان در حال شکل‌گیری یک تعصب جدیدی است. هر کی این تعصب‌های رقیب میان بالاتر، نظام متزلزل‌تر میشه تا روزی به انقلاب و آشوب میرسه و سرانجام به پیروزی یک از این تعصبات. الان در افغانستان همین مسئله حاد شده. تا الان ما مسئله سرزمین نداشتیم در افغانستان. تا الان تعصب سرزمین رو داشتیم. البته اسلام بود، ولی بالاخره همه سعی می‌کردن مبارزه بکنن به جهت اشغال بکنن. الان متاسفانه تعصب مذهبی رو علن کردن، متا اشتباه گرفتن. یعنی به جای که تعصب اسلام رو تر بکنن، تعصب فقه شیعه و سنی مطرح شده. ولذا بریم این تعصب اگه شکسته میشه، اون زور فائق خواهد شد. زمان یک تعصب امکان داره یک نظام سیاسی مبتنی بر تعصب نباشه. در یک تحول یک نظام سیاسی از تعصب تا انقلاب، یک دوره میرسه که مملکت مبتنی بر تعصب نیست، نظام سیاسی مبتنی بر تعصب نیست. تعصب ها همه همسنگ شدن، برابر میشن، یا بیتفاوتی نسبت به تعصب ایجاد میشه، یا بیتفاوتی، و یک زور حکومت میکنه، نظام زور. اما این نظام زور نظام پایایی نیست، نظام از کنم که مداومی نیست. بالاخره ایجاد یک دوره تعصب خواهد شد و یک تعصب دیگر جلوی این ایجاد خواهد شد. این که الان در جهان چیزم داریم، یه مملکت های ما الان داریم که تعصب به حالت یا بیتفاوتی رسیده، یعنی دوران تحول رو تعیین میکنه، برگشتن از تعصب ناسیونالیسم تا به اسلام یک حالت بیتفاوتی رو لازم داره. مثلا ایران در اوج تعصب سال 32 یا از خانم 232 که تعصب ملی‌گرایی در ایران قوی بود، تا اینکه طی بکنه در سال 42-50 از خانم که این دهه 40-50 تعصب مذهبی رو، یک دوره تعادل داشتیم. این بر نواب رو شما دارید، اون بر ملی‌گرایی رو دارید، اون بر از خانم که حزب توده و کمونیست رو دارید. اون چی که در این جامعه خواهد روی کار خواهد اومد، نظام زوره، مبتنی بر زوره. اما بالاخره یک از این تعصبات موفق میشه و سرانجام منجر به نابودی تعصب دیگر میشه. امکان داره بعضی از کشورهایی که الان ما داریم تعصبات به حالت تعادل رسیده باشه و در این کشورها الان زور حاکم باشه. چون چی فرمودی؟ آها، شما چه کدوم جامعه غربی منظورتونه؟ الان اون لاعبالی یعنی تعصب به لذت دیگه. تعصب منظور و مذهب و اینا نیست، تعصب به لذت. یعنی الان یک دو الان در آمریکا اینجوری نیست، الان در اروپا اینجوری نیست، برگشته جریان. شما همون من دیروز خدمتتون فکر کنم عرض کردم که این مشتایی که تو پاریس بلند شده، این فرق داره با ملت نونوری که تا چه مدت پیش تظاهراتش اینجوری بوده. الان در اروپا به این رسیدیم که تعصب‌های اقتصادی، حس اقتصادی افت کرده. ببینید در یک زمان بورژوازی تعصب اقتصادی داشت، بعد دیدن این ارزششون نکرده، مجبور شدن تعصب هیپیگری و لاولی نهیلیسم ایجاد شده. بعد دیدن نه بابا همه باید خودکشی کنن، مجبور شده دوباره تعصب مذهبی ریشه گرفته دوباره. الان در اروپا ما اگه میبینیم تعصب نیست، تعصب هست، منتها تعصب در حد تعادلی رسیدن. بیه به یه دیم بیصفا بودن. اگه این تعصبات بخواد برالای روی برجوازی واسه، قطعا یک آشوب در اروپا ما خواهیم داشت، اگر این روند اسلامی شدن اروپا پیش بره. توجه میفرمایید؟ این که اینا الان ترکیه اصرار میکنن در ترکیه فشارشون زیاده و رو پاکستان توجه ندارن، میدونی چیه؟ به خاطر اینکه ترکیه مرز اروپاست. اگه در ترکیه اسلام به پیروزی برسه، مرز اروپا شکسته خواهد شد. این بله یکی از عناصره، یعنی ویژگی های عناصر نیست، تعصب عناصر نیست، تعصب یک از ویژگی ها هست. ما اونو جامعه سیاسی کامل نداریم. شما در کشور آمریکای لاتین عرض کردم تعصبات به علت فقر فرهنگی تعصب واحدی نیست، بیشتر نظام قبیله‌ایه در اونجا، چون نظام قبیله‌ای با دخالت آمریکا در اینا، اینجا از نظام از داخل نجوشیده. اگر از داخل میجوشید لازم بود یک تعصب برتری داشته باشه. اینجا با دخالت آمریکا یک نظام آوردن، ولی اونجا سعی کردن عرق ملیت رو قوی بکنن. الان در کشور آمریکا لاتین شما نژاد ناسیونالیسم زیاد دارید، نمونهش آرژانتینه. بله بله من اصلا نسبیه برادر جان، یعنی یک سل... الان چه چیزی کشور آمریکا لاتین رو مثلا آرژانتین رو چیز میده؟ نه همش زور نیست، یعنی اینجوری نیست که اینا هر روز برای دولت قیام کنن این سرکوبشون کنن. اونجا یک نوع ناسیونالیسم هست در آمریکا لاتین، الان یک نوع ناسیونالیسم هست الان در کشور آمریکا لاتین. شما ناسیونالیسم در آمریکا لاتین یک بحث وسیعه هست که سعی کردن که اتفاقا الان اخیرا رسیدن که ناسیونالیسم تقویت کنه، لاغا کمونیسم اونجا روش نکنه. حالا رسیدن که کمونیسم ولش کنن، بذار روش کنه اسلام روش نکنه، یعنی مسیحیت به اسلام، البته مسیحیت اونجا بیشتر چیز داره. دنبال این هستن که تعصب خاص روش نکنه. این جامعه جامعه پایانه. چرا در آمریکا لاتین تون تون کودتا داریم؟ ما نظام سیاسی رو ملتی رو درست میدونیم که حداقل من دیروز عرض کردم 25 سال از عمر یک نظام سیاسیش بتونه بگذره. به این صورت کاملش نه، نسبی، خیلی نسبی. از 20 سال تا 40 سال است. من متوسط گفتم 25 سال، 20 سال تا 25 سال. ابن خلدون میگه 40 ساله. توجه میکنی؟ اخیراً میگن از 20 سال تا 25 سال هست متعارفش هست. نظام سیاسی از این بیشتر دوام نمیاره در این با توجه به این نقدون از 40 تا 120 میگه، اینا از 20 تا 120 میگن. ما هر کارم اخیراً میگن بین 20-30. من حداقل گفتم اخیراً متوسط این تا اینو نگفتم اینجا متوسط حداقل ها، یک دی میگن 20 یک دی 30 یک دی میگن حداقل اینه. من 25 سال حدود متوسط اینم، ولی این نظام نه خواهش میکنم این بحث جالبیه. اجازه بفهم یه سال اینجا بردارم. اصل نظامه چه زمانی جامعه سیاسی تا زمانی که یک نظام سیاسی را از دست نداده تبدیل به جامعه سیاسی هست. وقتی دچار آشوب شده دیگه نمیشه گفت بهش یک جامعه سیاسی. ارق این ارق ملیت اینجا گفته، ما کلمه تعصب گذاشتیم که جالب تره، اما ارقی که گفته به سرزمین فلان، ما به سرزمینش رو برداشتیم، خود ارق و منظر مد نظرمون هست. اجازه بدین خیلی من بله شما اینجا یک خب بله چرا؟
شما جامعه سیاسی عالی رو میگید که الان میگید در اکثر جاها وجود نیامده، در اکثر جاها دولت هست، ملت هم داره، ملت وارد نری وجود نداره.
چرا نیست؟ ما حیث در خدمت رو میگیم نسبیست. این نسبی یعنی چه؟ یعنی که در همه این کشورها این دوتا به طور نسبی هستن. الان در سودان نظام سیاسی نسبیه. آرشادر المعدیر بهش میگن بیا کنار، میری کنار، دوباره میگن برو کمیش کن. نسبیه. اون نسبی در از اون تعصب ولد تعصب بگذاریم. من همین رو خواستم الان ارز کنم که یه شرط داره البته، چون من نیم ساعت دارم وقت رو میگذارم، یک رو میگذارم، التماس دعا هم خواهیم دارم. خب خب خدا حافظتون باشه، در شد اگه ما گناه کردیم ما رو باشه. خدا حافظ.
اصالت عالی و اصالت عالی دین و شریعت، دولت و سیاست. دو نظریه کلی، دو مکتب و دو نظام باز ما در طول تاریخ روی محور داریم. در عمل متفکرین شیعی رو میشه تو این جمع بندی کرد و متفکرین اهل سنت رو توی این جمع بندی کرد. حالا توضیح میدم. اصلا هر دو متفکرین، هر دو دسته در اینی که این یک اختلاف رو دارن که متفکرین اهل سنت حاکمیت رو بحث سوری میگیرن و متفکرین شیعه نوعاً از کنم حضور بحث بنیادی و عمیق باش برخورد میکنه. از کردم تا مباحث مربوطه رو، خصوصا امامت رو، تا مسئله جزء ضروریات اسلام وارد میکنن، جزء جنبینی هست. یک تفاوت دیگری که میشه روش انگوش گذاشت این اصالتیست که عملا تو نظرشون یا به عبارت تو نظریاتی که کاربردیه میدن مسئله اصالت هست به دولت و سیاست. البته این چون فرق شاخص نیست، حالا ما خیلی روش انگوش بذاریم، فقط در حد طرح مطلب اشاره میکنیم. خب میتونه دو تا نظر باشه که دین و شریعت اصل در برخورد با مقتضیات زمان، مقتضیات سیاسی زمان، حالا اون حدودی که قابل تفسیر تفسیر بشه، ولی ما سعیمون در این باشه که تصرف بکنیم در مقتضیات و اونها رو بر اساس مبانی شرعی شکل بدیم. اون رسالت اسلام هم اینو ایجاب میکنیم. یعنی به عبارت یک مسلمان، یک متفکر مسلمان، یک دولت اسلامی منفعل محض در قبال واقعیات نیست. و یک مشه دیگه اینه که نه، ما از مقتضیات زمان رو عملا قرار میدیم و هر آنگاه که ایجاب بکنه دست تو مبانی شریعت و دین ببریم، اونها رو تفسیر بکنیم. اون بحث تفسیر به رأی و امثال ذالک به نوعی اینها رو افاده میکنه. خب این دروه که در واقع مش اولی دولت رو و سیاست رو وسیله برای اجرای شریعت در عمل تعریف میکنه و دومی دین و سیاست رو وسیله برای ابقاء حاکمیت، برای گسترش حاکمیت، برای تأمین ثبات و نظم امنیت قلمداد میکنه. نتیجهش هم مشخصه. نتیجه هم اینه که اصولا هر آنگاهی که مصالح دولت و حکومت ایجاد بکنه، نه اینکه شریعت رو تفسیر بکنه، تحریف بکنه، دستکاری بکنه، اون احکامی رو که حالا مستند به شریعت هستش. که تا حالا موادی رو مشاهده فرمودیم که خود متفکر اهل سنت وقتی مثلا یک مورد رو طرح میکنه تغییر میدن، این ناشی از این برخورد قضیه. اما این به معنی نیست که به دین اهمیت داده نمیشه، به شریعت اهمیت داده نمیشه. شما همین ابو حامد غزالی در نصیحت الملوک بحثی داره در رابطه با همین مسئله، همون جایی که این مثال رو میزنه که دین و سیاست مثل دو برادر همزادن، ادامه میده تا به این مبحث میرسه که بله، یکی از اصول وظایف حکومت اینه که دین رو رواج بده، شریعت رو رواج بده، فلان بکنه، بهمان بکنه، همینطور تا آخر. خیلی در اینجا جلو میره که چه کار باید بکنه، چطور باید کوچکترین بدعت رو باید سرکوب کنه، فلان. اما این پاراگرافی رو آخرش میندازه، حالا ما میگیم، شما دیگه خود شما بازم نتیجه میگیرید، که میگه بدان نزد دولت‌های دیگه عزتمند باشه، تا بدان، یعنی وقتی این کارا رو بکنه، تا بدان نزد دولت‌های دیگر حالا عزتمند باشه، قوی باشه، حالا هیبت رو به کار میبره، پر هیبت باشه. این عبارت رو که به کار میبره معنی چیه؟ یعنی الان شما چه برداشتی دارید؟ دین رو تمجید میکنه، میگه دولت وظیفه‌شه و باید دین رو پیاده بکنه، اصلا برای اجرای شریعت هستش فلان. اما این کلمه تا بدان هیبت پیدا بکنه، تا بدان ثبات پیدا بکنه دولت و حکومت، این چه برداشتی؟ یعنی چه نوع نظری رو میتونه افاده بکنه؟ این دیگه زارن همین برداشت میشه که همین هم هست. خب وقتی هم وسیله باشه قطعا این امکان رو داره که، یعنی ببین اصل قضیه هست، دولتی اگر دینی رو رواج بده قطعا ثبات پیدا میکنه، هر دینی رو به تناسب همون جامعه سیاسی فرق نمیکنه. جوامع سیاسی مختلف وجود داره، هر کدومشون یک آیینی، یک رسومی، یک چارچوبی چیز دارن، حالا بعضا ندیان الهیه یا غیر الهی. اما اینجا حالا نظر ایشون دین اسلام هست و شریعت اسلام هست، اینجا نه به معنای فضیلت، نه به معنای این که اصلا دولت وسیله اجرای شریعت اونگونه که تو بحثای نظری گفته میشه، بلکن به عنوان یک وسیله ثبات و تأمین امنیت و قدرتمندی دولت، حفظ حاکمیت دولت. اینو میخوام برادران عزیز خیلی توجه بکنید، این فرق و ظرافت کار، یعنی بحث صورت بحث یکیه ولی از زمین تا آسمون فرق اینا هست، آثارش هم از زمین تا آسمون فرق میکنه. اینجا یعنی در اونی که سیاست اصل و قطعا دین وسیله هست، وسیلت به کار گرفته میشه برای تأمین ثبات، اما فرض برای اینه که یک محلی تعارض پیدا میشه بین دین و سیاست، یه چی کار باید کرد؟ بین دولت و دین. اینجاست که اگر اصالت داشته باشه دین، قطعا دولت باید خودش رو شکل بده بر اساس منویات دین و شریعت، در واقع بر اساس حکم خدا. اما برعکس، اگر این وسیله ثبات باشه، تأمین باشه، این تعارض به وجود بیان، این کی هست که باید تغییر بکنه؟ دینه. و این رمز تطور در اندیشه اهل سنت، یعنی تغییر، چون یک تطور فکری رو میگیم، یعنی تکامل فکر، یک بار نه، تغییر تو اصول و دست بردن تو مبانی نظری، این فرق میکنه. حالا این رو ما چون در حد اشاره طرح کردیم، نمونه های نظریش رو نیاز نیست چیز بکنیم، فقط همین یه مورد رو شما داشته باشیم، ولی سایر مواردی که برخورد میکنه از اندیشمندان چه شیعه و چه اهل سنت، این رو دقت بکنیم. هیچ کدومشون نمیگن دین کم، هیچ کدومشون نمیگن دین نباید. ولی چطور میشه که اینگونه میشه عملا و نظرن تو توریا اینطور میشه که هر حاکمی بیاد روی کار و یا امثال ذلک هیچ گونه اشکالی نداره و مشروعه؟ این چطور میشه به این نظری میرسه؟ دقیقا میرسه؟ یا نه یک مسئله هست تو توری اول بعد یوان شواش اون دامنه رو میده و به این مرحله میرسونه. اینو انشاءالله عنایت بفرمایید. اما بحث دوممون امروز بعد از این اشاره سیر تحول اندیشه ها هست در همین موضوع رابطه حاکمیت سیاسی و رابطه و حاکمیت دینی، یا به عبارت دیگه روند جدایی دین از سیاست، میشه این رو هم تحت این عنوان طرح کرد. ببین چگونه تو عمل که مفتنی بر نظر یا من شما مبدا نظر شدن و تو توری ها این چگونه بوده تو تاریخ اسلام سیر تطور و تحول اینها. من به خاطر اینکه مسئله خوب روشن بشه ببین موضوع چی هست، سخنی رو از معاویه در سال 41 هجری میخونم به عنوان مظهر بحثمون. بعد یه مقدار برمیگردیم آخه بعد میریم جلو تا معاصر هم میکشون قضیه. معاویه پس از صلح تحمیلی به امام حسن سلام الله علیه برای یه مانور سیاسی و نظامی وارد کوفه میشه، مردم رو جمع میکنن تو مسجد جامع شهر و خطبه میخونه. ضمن خطبه این جمله رو طرح میکنه که در واقع نظرش رو این قضیه بیان میکنه. بازم برادران از دقت بفرمان که خودشون این رو بگن یعنی چی، یعنی این جمله رو کهشون گفته چه چیزی رو چه اصل رو ایشون ترک کرده با توجه به بحث امروزمون. این عبارتش هست، این رو طبری، یعقوبی و امثال ذلک نقل کردن تو خطبه هاشون و از نسائل الکافیه نقل شده چاپ سوم صفحه 194. جملش اینه به مردم: ای مردم، شما خیال میکنید من برای نماز و زکات و حج با شما جنگ کردم؟ چنین نیست، بلکه جنگ کردم تا بر شما حکومت کنم و موفق شدم. این جمله. یه عبارت دیگه هم که تر میکنه: همه قراردادهایی را که با حسن سلام الله علیه بستم زیر پا خواهم گذاشت. این عین جمله شونه، یعنی عبارتشونه. حالا اینجا چه چیزی رو طرح میکنه، چه اصلی رو به عنوان اصل محوری سیاست خودش در سال 41 هجری، تقریبا 40 هجری شماره بعدش بوده، طرح میکنه. این چیزی رو میخواد، چه چیزی رو میخواد برسونه، چه کار میکنه؟ نه جدایی رو مطرح میکنه. این حالا وسیله بودن رو اینجا طرح نمیکنه کاملا دونه. یعنی به عنوان دو چیز مطرح میشه ولی هنوز فاز مسیری نیست، اگر چه میبینیم خب به عنوان وسیله چیز میشه، حالا اشاره میکنیم. اما علنا و رسما به عنوان حالا خلیفه مسلمی شده دیگه، در خطبه رسمی، در منشور در واقع حکومتیش، مسئله جدای دین از سیاست رو رسما اعلام میکنه که اصلا مسئله جنگ ما برای دین و اینا رو ما کار به شما نداریم، نمازتون رو بخونین، روزتون رو بگیرین، حجتون رو برین، ما حکومتمون رو بکنیم. و اولین چیزی رو که رسما بازم اعلام میکنه، چون عمل میکرده ها، ما مسئله الان اعلانه و نظره، زیر پا گذاشتن تعهداتش هست به عنوان یک حاکم که تعهداتی رو بسته و من خلاف چیزش عملا اعلام میکنه که ما زیر پا میذاریم. تعهدات هم معلوم بوده چیه، خود شما بیشتر اطلاع دارین. و عمدتا دو محور داشته این تعهدات با امام حسن سلام الله علیه، یکی که بعد از خودش خلافت برگرده به امام حسن، و دوم این که شیعیان رو آزار نده، آزار اذیت نکنه مخالفین خودش رو. و این عملا این دوتا چیز رو نقض میکنه، یعنی عملا اینجا بیان میکنه نفس اینها رو نقض میکنه. حالا عملا که قبل میکن و بعدا میکن که اون رو ما خیلی کار نداریم بعد گرد به تار. اینجاست که این مورخی مبدو خصوص یعقوبی مطرح میکنه که این یعنی نظام سلطنتی، میگه این بیان ماویه اعلان رسمی حکومت سلطنتی و دیگه حکومت الهی و خلافت پیامبر نیست، دیگه از اینجا مسئله حکومت سلطنتی شروع میشه.
نداره این نه ریزه خون بر نمیاده بدین. چرا؟ نه نه ببینید دین در همین جامعه هم بود دیگه، دین امکان داره باشه، البته من الان توضیح میدم خدمتتون، ولی پیوند خونی عامل با دین نداره که داره، عامل خونی خب نجات دیگه. نه این در دین به نظر چیز میکنه، جلوه میکنه. خب من قبول اون فرمایشتون، بهترین تعصب چطوره؟ همینی که من گفتم دیگه، بر پایه دین باید باشه. اما قوی ترین تعصبی که در این میان برمیخیزه اگه ایجاد بشه، قوی ترین تعصب مربوط به پیوند دینیست، تعصب دینیست. دین به دو علت، اگر ملتی بر اساس دین متعصب بشن، بر حول دین، بر حول محور دین متعصب بشن، پیوند بکنن با هم دیگه، به دو علت قوی ترین قدرت رو ایجاد میکن. دو علت. یکی از علت هایی که دین یک جهان آخرت رو باز میکنه جلو آدم که مرگ رو نیستی نمیدونه، و انسانی که از حیاتش بگذره، این رو روانشناسی، جامعه شناسی، علم سیاست ثابت کرده که از قدرت پرقدرت ترین نیرو خواهد شد انسانی که از مرگش بگذره. این اولین علت. دومین علت این که دین موجب میشه تعصب های دیگر که محدود هستن و متناقض هم دیگر و متضاد هم دیگر سرکوب بشن. دین موجب میشه که تعصب اقتصادی که در انسان هست، منافع اقتصادی، تعصبات لذت طلبی، تعصبات عرض کنم که فرهنگی، تعصبات ملی از بین بره. ولذا دین قوی ترین تعصب و قدرتمندترین نیرو رو در جامعه ایجاد میکنه. این رو مطالعه بفرمید در مقدمه ابن خلدون چشم، در مقدمه ابن خلدون در رابطه با نقش دین در بقای دولت. ایشون اونجا طرح میکنن، میگه عرب تا زمانی که دین نداشت گروه وحشی بودن، وقتی دین به اونها رسید تونستن امپراتوری تشکیل بدن، وقتی دین از میان رفت دوباره تشکیل تجزیه شدن. دین سرکشترین اقوام رو مطیع میکنه. قداست دینی یک از خصوصیات ویژگی انسان اینه، قداست یعنی دنبال پرستش قداست هست. قوی بسیار طاقی ترین نیروها رو مطیع میکنه و قدرت در اطاعت ایجاد میشه. تا زمان عده انسان ها مطیع هم نشن قدرت ایجاد نخواهد شد. از مجموعه یک سیستم شما نظر بگونید، یه موتور رو در نظر بگیرید، دیفرانسیلش برای خودش بزنه، شمعش برای خودش بزنه، از کنم که دلکش برای خودش بزنه، این قدرت توش ایجاد میشه که شما رو به قدم ببره. اما اگر اطاعت باشه از یک مرکز فرماندهی و یک سیستم داره حرکت بکنه، موجب سرعت مافوق صوت هم داره میشه که در عرض دو ساعت اندی قرار هست زمین رو دور بزنه. توجه میفرمایید؟ خب این دینه. علت چمینه که از کلم، یکی این که تعصبات دیگری که مزاحم هم دیگر هستن در جامعه از بین میبره، دوم که جهان آخرت رو باز میکنه. شما فرمایش داشتید؟
در بعض موارد هست که یاوان زن کسان
بله مثل کی؟ خب من همه هستم اونجا ارد سرزمین اومد دیگه، من دنبال قوی‌تر هستم. خب اگر در همون ملت ویتنام، همون ملت ویتنام اگر دین اسلام بود، دینی که به مواد از کنم درست بود، قطعا این قد دوچار مشکل نمی شدن. کاملا شما ژاپن رو هم دارید، ملت ویتنام ژاپن رو ندارید. مگه ژاپنیا هواپیما رو پر مواد منفجره میکردن، خلبان ژاپنی میشست روش و میرفت روی کشتی های دشمن. ولی این دو تعصبات هم موقتی است، هم آنی است، هم فراگیر نیست. ما یک از مشکلات که در جنگ هم داشتیم همین بوده که ما نتونستیم تمامی این تعصبات رو در جامعه هم یعنی هم پیش ببریم. ما فقط یک تعصب رو بزرگ کردیم، یک تعصب وقت بزرگ بکنی دشمنت هم زده حملت رو روبرو همون تعصب باید نیسته. یک تعصب رو بزرگ کردیم، ناپترین نیروهای ما رفتن شهید شدن. تعصب های دیگر رو مگه هم باش میکردیم، در یک جامعه یک تعصب وجود نداره. تعصب ملیگرایی، ملیت و ارق سرزمین رو اگه همراهش میکردیم یه نظر زیاد از نیروها هم با خودمون داشتیم. حالا اصلا اینا دیگه چون بحث سیاسی پیش میاره و با کاملا حالا خب اجازه رسانم این بحث من احساس میکردم تر کردم ولی فکر میکردم بحث پیش نمیاد. اگه پیش نمیاد من توضیح میدادم، ولی چون بحث میخواد پیش بره میترسم که وقت طول بکشه. این عامل تعصب. من از اینجا دارم برمیگردم به بحث. بحث روانشناسی جامعه‌شناسی تموم شد، اومدم سر بحث. کرده دیگه، چرا نکرده؟
پیغمبرتون
یکی تا زحمت کشید،
با تمام
این زمانی
کشیدن
بلند
تا از دنیا
ها قرآن
تمام
تحصیل شد. خب من که نگفتم دین تا زمانی که رهبری باشه، خب دین اصلا ببین، اگر گفتم که تعصب دینی اگر در ملت ایجاد بشه، ایجاد تعصب خودش یه بحث جامعه شناسیه زیاد طولانی است که باید بدونیم ریشه های تعصب خودش از چی میشه و ما میتونیم چگونه تعصب یک ملت رو دگرگون کنیم. اون یه بحث دیگریه. بحث خود ایجاد تعصب یه بحث دیگری است که برمود به بحث روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی میشه. اون مربوط به بحث ما نیست که آیا تعصب چرا اصلا تغییر میکنه. همین مملکت تر چارچون چند 15 سال پیش 20 سال پیش تعصب دینی نداشت، الان بر اساس تعصب دینیه. چرا؟ چه میشه که امکان داره خدا نخواسته همین تعصب دینی که الان خدا نخواستهش متاسفانه ناگوارم است داره ایجاد میشه، تعصب دینی من دوباره داره ضعیف میشه و امکان داره برگردیم دوباره تعصبای اقتصادی یا تعصبات دیگری. این علت اون یه بحث دیگری است که مربوط به علم سیاست نمیشه. اصلا این بحث دیگری اثر طولانی نه، تا زمانی که یک تعصب نه تعصب دیگر از بین میره، ولی تعصب دیگر ریشه در انسان داره. انسان در درون خودش تعصبات متعددی داره. این که ما چگونه یک تعصب رو بیاریم بالا و تعصبات دیگر رو متعادل بکنیم، این بحث روانشناسی اجتماعیه. اگر ایجاد بشه غلیفه است، تا زمانی که ایجاد نشده که من بحث نمیم. ولی که زمانی که تعصب دینی بود، عرب پاورانه اومده بود جلو زرفوش های ایران وایستاده بود. خب منم حرفم همینه، هر کد زمانی که تعصب دینی ایجاد بشه قوی تری تعصبه. خب منم همین حرفم، من که زمانی که تعصب دینی، اگه شما تعصب دینی باید داشته باشید، باید که تعصب دینی ملی داشته باشید، تعصب دینی شما رو به فعالیت قوی تر وادار میکنه. من منظورم اینه، بعدش دیگه بحثم نیستم.
شناخت دینی با تعصب دینی
مقدار تفاوت هم داره. اوکی کاملا. گاهی از انسان شناخت داره ولی تعصب اصلا نداره. کاملا.
شناخت دینی با تعصب مقدار
تون. خب ما از اینجا بحث برمیگردیم به بحث خودمون. بحث ما این بوده که گفتیم جامعه سیاسی جامعه است که در آن یک قدرت عالی به وجود بیاد. قدرت عالی در جامعه سیاسی زمانی به وجود خواهد اومد که وحدت و همبستگی باشه. مشخص شد؟ و شرط ایجاد قدرت و نظام سیاست در جامعه تعصب هست. پس بنابراین ما باید معیار تمیزمون رو عوض کنیم، معیار شناخت رو عوض کنیم. یکی از معیارهای جامعه سیاسی یا ملت تعصب. جامعه سیاسی یا ملت به معنی جامعه عالی سیاسی کامل، جامعه است که در آن یک تعصب به تعصبات دیگر برتری پیدا بکنه و مردم حول این تعصب جمع بشن، بر اساس این تعصب قدرت ایجاد بکنن. حالا این بحث دوم است. تا زمانی که در تا زمانی که در جامعه سیاسی تعصبات متفاوت همسنگ وجود داره و متضاد، اون جامعه امکان همگونی و وحدت نخواهد داشت. اون جامعه جامعه در حال انقلاب است، جامعه در حال التهاب است. اون جامعه جامعه سیاسی است که نظم سیاسی نداره. ببینید با این توضیحات که من میدم چرا به جامعه سیاسی زمان انقلاب نمیگیم جامعه سیاسی، اشکالش چیه کاملا مشخص میشه. هر در جامعه سیاسی یک تعصب حاکمیت داشته باشه، یک باور و پندار و عقیده حاکمیت داشته باشه، تعصبات دیگر شروع به رشد بکنن، در یک مرحله میرسن که این تعصبات همسنگ میشن. وقتی این تعصبات همسنگ شدن، جامعه دچار آشوب میشه، جامعه دچار دگرگونی و تحول میشه، دچار بی‌نظمی میشه. مگر اینکه به این زمان خاتمه میابه که یک از این تعصبات دوباره فائق بشه. اگر فائق نشود، امکان داره به وسیله یک زور از بیرون سرکوب بشه، اما مثل یک آتش زیر خاکستر خواهد موند و جامعه جامعه ملتهبی است، مثل جامعه ایران از 53 تا 57 جامعه جامعه ملتهبی بود، مبتنی بر زور حاکم بود، اما جامعه در حال شکل‌گیری یک تعصب دیگری بود. از خرداد 41 شروع شد و رسید تا 53 با یک قلقان عمومی دوباره افتاد به حالت التهاب و تا 57 این تعصب دیگر تعصب اولی رو شکوند و موفق شد. در انسان هم همچنینه. انسان در درونش تعصبات مختلفی داره. تعصب لذت داره، تعصب منافع اقتصادی داره، تعصب قدرت داره، تعصب عبادت داره، تعصب از کنم شهرت اجتماعی داره، تعصب مختلف داره. انسان متعادل انسانی است که یک تعصب درش به حاکمیت برسه. انسانی که تصمیم نگرفته که کدوم تعصب رو انتخاب بکنه و به کدوم موضوع متعصب بشه، انسان مضطربی است، انسان آشفته روحیه، آشفتگی روحی داره. میاد تو حوزه دنبال درس حوزه است، طلبگی مطالعه طلبگی، جامع المقدمات، مقنه، سیوتی، عشق میکنه، کش میکنه، میره شهرستان میبینه رفیق دیروزیش امروز فرماندار شده، چه کوکبری داره، دلش میگیره دیگه، ایجاد آشفتگی روحی. میره اون وقتا میبینه با جنابش بایو رفته، اصلا فهمیده که فرمانداری 2 ساله حد اکثر یا 3 ساله، حالا باید با 125 تا بندوبست بتونیم نگه داریم خودمون رو، بره واسه یک شرکت اقتصادی باز کنم. رفت یک بنیاد و نهاد باز کرده، حالا روزی 1.5 میلیون فقط در میاره. پیش زنش مشکل داره دیگه، خواهرها هم دیگر رو میبینن تحریک میکنن، خب یه مقدار دوچار اون میشه، تصمیم میگیره مثلا بره والده. یه دفعه میبینه یه کتاب تاریخ میبینه فلانی خون تا به اینجا رسیده شهرت جهانی پیدا کرده، عشق شهرت در قلبش میشینه، یک مشکل دیگه بر میگرده حوزه میبینه یک خوابی بوده، دوباره باز شروع میکنه. این هیچ کدوم از اینا رو موفق نخواهد شد. واقعیت اینه که مثل تعصبات بر دست کشیدن، دست یازیدن و تمسک به هر تعصبی مستلزم از دست دادن تعصبات دیگر هست و یا از دست دادن نسبیش. ولذا انسان باید اول تصمیمش رو بگیره تا بفهمه که تعصب اقتصاد چه عوارضی داره، چه امکاناتی رو داره، تعصب لذت چه عوارضی داره، چه فوایدی داره، تعصب شهرت هم مگه تیمور لنگ علکی شهرت پیدا کرد؟ پدرش در اومد تا چند بار شکست خورده رفته بود زیر، آره این که دیگه مسئله تاریخ هست دیگه، اگه تو الان میخونی تیمور لنگ اونجا از اونجا بزرگترین فاتح تاریخ، تیمور لنگ نه اسکندر چقدر خوب آدم، خب این چند شکست خورده بود کشیده بود، میگن حالا رسیده به زیر درختی دیده مورچه شش دفعه شکست خورده، بار هفتم یه دفعه درش انگیزه پشوته، پدرش در اومد. ناپلئون در عمر خودش یه دفعه دراز نکشید نخوابید، همش نشسته میخوابید. مگه یعنی رسیده رو به ناپلئون شدن مگه همجوریه؟ اگه به این تعصب میره و از دست دادن داره دیگه. اونایی که عالم شدن در عمری میدونه دست زن و بچه ندارن دیگه، یه واقعیتیست دیگه، هرچی به زن و بچه بیشتر توجه کنه خوب از علم میفته، هرچی به علم بیشتر توجه کنه از اونا میفته، هرچی به این دوتا توجه کنه از یکی دیگه میفته دیگه. زندگی جهان محدوده، تو محدود داری، محدودیت داری، اگه بتونی که همه رو میرسیدی که دیگه آزمایش نبود که. ببخشید زیره بکرمون بردن شد. بنابراین در انسان ها اگه تعصب به همسنگی برسن انسان دچار آشفتگی روحی میشه، تزلزل میشه، آشفتگی های روانی، بیماری های روانی غالب از همین مشکلات این چنینی. اگه انسان تکلیف خودش رو روشن بکنه دیگه هیچ دکتر روانی هم لازم نیست بره، اونجا دکتر روانی نیست چیکار میکنن؟ میگه چی تو رو آزار میده، بعد میگه خب برو اونو بگی، خب میره اونو میگیره میگه یکی دیگه آزارت میده، خب این تصمیم تو بده بگیری کدوم بگیری، بالاخره یکی رو بگیری بدون که نمیتونی عمل با هم جمعش کن. یک اندیشمند واقعا چقدر چیزا رو از دست میده، باید هم از دست بده تا به چیزایی هر چی رو انتخاب بکنه به خیلی چیزا رو از دست بده. مگه اینا که پول در میارن ببینن چه چیزا رو از دست میدن؟ معنویات من کار ندارم، این مادیاتش میگم، معنویات حالا یه بحث دیگه است، مادیاتش واقعا به معنی که پول در میارن چقدر مادیات دیگر از دست میدن. یعنی آدم اولین چیزی که میخواد پول در بیاره اینه که باید سیاست رو بذاره کنار، یه اولیشه. خب سیاست یه چیز دلچسبیه، یعنی مقام و پست، خب اون میخواد اون دست بره باید تجارت رو بذاره کنار، تجارت عامل شکننده سیاسته. اگر خدا یعنی دوستان فامیلا کسی تو نزدن از برادر مسئولیت سیاسی داره بگید اگه میخواد مسئول سیاسی بمونید واقعا از اقتصاد بذارید کنار، اگه اونو بذاشتی که اگه اون دست چیز کرد دیگه نمیتونه واقعا. یعنی این یک از عوامل زوال دولت شرکت مسئولان سیاسی در تجارت هست، در تولید و توزیع. اسکندر نه یکی از پادشاهان ایران بود، اسکندر هم یکی از پادشاهان ایران بهش خیلی تشویق کردن که میترسمشون در زفتنش روم بوده، تو علل انحطاط مونتسکیو نوشته، علل عظمت انحطاط روم مال مونتسکیو، به امپراتور روم گفتن که شما آقا پول زیادی داری بیاد در فعالیت اقتصادی شرکت بکن. گفت که من خدا برای یک کار آفریده، هم یک کار میکنم بس دیگه، بقیه رو بذارید پس تجار چه کار کنن اگه من این کار بکنم. به اسکندر گفتن زن بگیر، زنای ایرانی رفت ایران رو فتح کرده بود، گفتن که بیا زن بگیر، زنای ایرانی فرزندان خوبی تولید میکنن، نسلای جا خوبی ازت به به جای بزن. گفت من مرداشو شکست دادم، میخواد دست زناشون شکست بکنم. کدام پادشاه زن زیاد گرفت در رهبریش موفق بود؟ کی؟ بزرگیشا که خب میبینید که عامل تعصب و وحشتی به یکی از بین میبره بقیه و متاسفانه از آفات انقلاب همین مسائله که مسئولان سیاسی وارد مسائل خدای نخواسته مسائل اینچنینی بشن. بگذاریم. پس بنابراین در جامعه باید یک تعصب برتر ایجاد بشه، اما تنها شرط ایجاد نمیشه، تنها شرط نمیتونه تعصب باشه که یک تعصب برتر ایجاد بشه. تعصب برتر ایجاد بشه، تعصب منهای نظام، منهای نظام سیاسی یعنی سلسله مراتب قدرت نه تنها عامل قدرت نمیشه بلکه عامل ضعف. تعصب گفتیم ایجاد وحدت میکنه، وحدت همبستگی هست، توده ها رو جمع میکنه با هم دیگه، نیروها رو با هم متحد میکنه. اما متحد کردن بدونه از کنم که سلسله مراتب قدرت نظام سیاسی مثل لونه، مثل کندوی عسلی میمونه، کندوی زنبوران عسلی میمونه که از کندویشون اومدن بیرون، مثل بهار فصل بهار الان فصل تو خرداد و اردیبهشت فصل از کنم که تولیدی مثل زنبور عسله. زنبور عسل اگه برادر دیده باشن میدونن دیگه، وقتی میان بیرون همراه با ملکشون میرن به یه شاخه آویز میشن. توده متحد از این متحدتر میشه؟ نمیشه. اما اگه به همین صورت اینا بمونن وارد یک کندو نشن که در اونجا هر کسی کار خودش انجام بده، این چند روز دوام نخواهد اومد دیگه. این کندو زمانی به باردهی و باراوری و به حاصل و تولید میرسه که در یک نظام بزن. یکی بشه ملکه، بقیه بشن کارگر، یک عده بشن نر، یک عده بشن نگهبان و حاصلی میشه چند کیلو عسل. بدون سلسله مراتب قدرت، بدون نظم سیاسی در جامعه، تعصب مثل سیل است بنیان کن، آنی است و فوری ولی مخرب. تعصب اگر در یک چارچوب سیاسی، در یک سلسله مراتب قدرت تحت یک رهبری قرار نگیره، همچون یک سیل است که میاد و خراب میکنه میره بدونه که هیچ حاصلی برآورده داشته باشیم. رودخونه هم همینطوره. شما اگر رودخونه رو، آب رو بتونید سلسله مراتب براش درست بکنید، شیبش رو منظم کنید، حسر حرکش رو درست بکنید، ازش گل میوزه روی دو چمن. اما همین هست که باغ و گل و بلبل رو میبره به صورت سیل. این یه واقع تعصب در جامعه انسانی اگر تبدیل به یک نظام سیاسی بسیار سلسله مراتب قدرت نشه، منجر به تخریب بیشتر میشه، نه منجر به عرض کنم که قدرت بشه. بنابراین با توجه به تعریف ما، معیار ما از جامعه سیاسی، جامعه سیاسی عالی به معنی ملت در جامعه امروزی جامعه است که از این دوتا به حد عالی برخوردار باشه. اما اون چیزی که در حال حاضر وجود داره در جهان خارج و واقع، اینا نسبی است. ما بحث داره که مطرح کردیم خدمتون، بحث نظام عالیه، اینا نسبی است. امروزه ما چند کشور داریم که این نظام سیاسی هست و تقریبا تعصب مشترکی هست. حالا شاید همه مردم تعصب مشترک نداشته باشن، ولی یک عده تعصب مشترک دارن و بقیه بی تعصب هستن، مطیع هستن. ولی الان در حال شکل‌گیری تعصب دیگری در جهان اسلام هستیم. این تعصب در قرون اخیر بر اساس سرزمین بوده، ملیت بوده. در از رنسانس تا از کنم الان یک تعصبی به وجود اومده مبتنی بر سرزمین. قبل از رنسانس میدونید در اروپا جوامع سیاسی به صورت قبیله‌ای بودن، ساخت اقتصادی، ساخت فئودالیته کشاورزی بوده، مسئول زمینداران مسئولین سیاسی نیز بودن. یک قسمت زیادی از سیاست دست کلیسا بود، کلیسا و مراکز مذهبی مسئولین سیاسی نیز بودن. اما در اروپای قرن رنسانس همزمان یک تحول بزرگ صورت گرفت، یک تحول مذهبی، یک تحول اقتصادی و یک تحول سیاسی. تحول مذهبی میدونید که پروتستان ایجاد شده، تحول اقتصادی و سیاسی همزمان بودن. نظام اقتصادی اروپا اصلا کشاورزی به سبک فئودالیته برگشت به بورژوازی صنعتی و لذا بورژواها درگیر شدن با نظام فئودالیته زمیندارا. در اون موقع سه تا قطب قدرت بود در جامعه، یکی شاهزادگان بودن، یکی رهبران کلیسا و مذهبی ها بودن، یکی زمیندارا. بورژواها که نمیتونستن از فئودالا حمایت بکنن، چون که فئودالا خب زمینشون باید میرسیدن، از کلیسا هم که نمیتونستن حمایت کنن چون اون ضد اقتصاد اینا بوده، اقتصاد بورژوازی بوده، و لذا اینا اومدن تمسک کردن به پادشاهان برای ایجاد منافع وسیع‌تر در سطح به اصطلاح جامعه. بورژواها تمسک کردن به از خونم که به شاهزادگان، و شاهزادگان رو به اصطلاح علم کردن و گفتن که مملکت نباید به دست فئودال اداره بشه، جامعه نباید به دست فئودال باشه، نباید به دست کلیسا اداره، بلکه پادشاهان باید ایجاد مملکت بکنن. و از اینجا ما میبینیم کتاب ماکیاول نوشته میشه، کتاب شهریار ماکیاول، که پادشاه باید این کار رو بکنه. بعد از ماکیاول ما میبینیم جان بودن رو داریم که توری حاکمیت رو میده، که میگه حاکمیت در یک جامعه سیاسی متعلق به پادشاه است. همه اینها برای این بوده که قدرت از فئودالا و کلیسا بگیره و به دست پادشاه بده. خصوصیت این جامعه چی شده؟ کم کم یک جامعه شکل گرفته با این خصوصیات. یه جامعه شکل گرفته که به جای رهبری فئودال ها و رهبری کلیسا، یک سازمان اداری منسجم و متشکل به نام سازمان سلطنت روی کار اومده. خب اگه این سازمان سلطنت بشه بر اساس فئودالیته نشه چی میشه؟ کم کم زمین کشور وسیع‌تر میشه دیگه. یه فئودال حد اکثر مثلا 10000 هکتار زمین داشت دیگه، 10000 بود دیگه، ولی وقتی که بنا بشه پادشاه رهبری بکنه، صدها فئودال رو در ایران در جامعه چیکار میکنه؟ وسیع‌تر میکنه. ما میبینیم جامعه سیاسی به صورت وسیع شکل میگیره. یک از تاکتیکایی که شاه هم در زمان 42 زده همین بوده، برای که فئودال ایران رسانه قدرت برداره، مثل توری عراضی رو مطرح کرده که بسا حاکمیت رو مسطح بکنه در سراسر ایران. خب وقتی که بنا شده درگیری بین فئودال ها و پادشاه ها ایجاد شده، که زمیندار ها و فئودال ها حتی کم کم به کلیسا حمایت میکردن و بورژواها به پادشاهی، و سرانجام بورژوازی تاجرپیشه به پیروزی رسید در اروپا و نظام سلطنت رو از کنم که به کرسی نشوند و به دنبال گرفتن سرزمین‌های دیگر رفته. این یه نظامی بوده که 400 سال 350 سال تاوال دوام آورده بر اساس نظام واحد ملی. اما این تعصب، این تعصبی که ایجاد شده در قرن بیستم شروع به شکستن کرده، شروع به فرو ریختن کرده. تفکر بورژوازی، عرض کنم بینش مادی نگری، نظام عرض کنم که واحد مبتنی بر مادیت، نظام سیاسی مبتنی بر مادیت به بنبست رسیده و تعصب جدیدی در جهان در حال پاگیری است. و ما در قرن بیستم، اواخر قرن بیستم یا حتی اوایل قرن بیستم، جنبش های مذهبی رو میبینیم. جنبش های اسلامی از نمونه محرزشه حرکت در جهان اسلام. جنبش های مسیحی رو، مسیحیتی که ضد سیاست هست، از اون دین سیاست جدا میدونه، حالا پیروانش میبینیم که در شما نیکاراگوه رو مطالعه بفرمید، انقلاب نیکاراگوه قشن عظیم از انقلابیونش مسیحی هستن و یک از وزراش هم وزیر خارجه هم چیه؟ کاتولیک دیگه، یعنی چیه؟ کشیشه. ترجمه فرمید وزیر کشورشه، وزیر خارجهشه. من الان حضور زد ندارم، وزیر کشورشه نمیدونم، یک از این وزیرش هست، نه وزیر خارجهشه که در ارتباط با گرانا چیز کرده، اعتصاب کرده، وزیر خارجهش. ما جنبشان مذهبی دیگری داریم. الان سیک ها در هند شروع کردن به استقلال طلبی. جنبش سیک جنبش مذهبی است. حالا سیک یک مذهب نیست، ولی برای اونایی که پیروش هستن که یک قدرت داره، که قدرت مذهبی داره. تبتی ها در چین الان جنبش مذهبیه، مذهبیه دیگه. ولی زمان ما وارد یک تعصب، یک گرایش تعصبی دیگری داریم میشیم که این تعصب، این که من عرض کردم جامعه سیاسی اسلام، جهان اسلام جامعه سیاسی است، اینجا بود آقای موسویان که الان جامعه سیاسی اسلام، تا جامعه سیاسی اسلام یک تعصب نداشت، هر کدومشون منقار و مطیع یک رهبر یا ناسیونال بودن یا سوسیال بودن، اون جامعه سیاسی نبود. جامعه اسلام تبدیل به یک جامعه سیاسی نبود، تبدیل به یک جامعه ملی بر اساس فرهنگ جامعه شناختی بوده. یکی رهبری از کم جمال عبدالناصر ناسیونالیسم پذیرفته بود، یکی رهبری دموکراسی هزاری